نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران. در ثانیه هایی که یک شنبه در ایران شروع شده، چهارم تیر ماه، آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکاران. و یکی از این همکاران حسن جعفری هست که با دستی پر از خبر در استودیو است.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد در پاسخ به شلیک خمپاره از داخل سوریه، مواضعی را در خاکان کشور هدف قرار داده است. نیروی هوایی اسرائیل در پیامی توییتری نوشت در پاسخ به شلیک بیش از 10 خمپاره از خاک سوریه، هواپیماهای اسرائیلی محل استقرار این خمپاره اندازها و همچنین 2 تانک سوری را هدف قرار دادند. بنابر گزارش‌ها خمپاره ها از یک از شهرهای قنیطره به سوی منطقه همجوارش بلندی‌های جولان شلیک شده بود. روزنامه هارس به نقل از یک منبع نظامی نوشته احتمالاً این خمپاره ها در جریان درگیری‌های داخلی به صورت اشتباهی شلیک شده است. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد در روز قدس یک گروه وابسته به داعش را شناسایی و بازداشت کرده است. بیانیه کوتاه وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات نوشته است این گروه قصد انجام اقدامات تروریستی در استانهای عمقی و شهرهای مذهبی را داشته و مقادیری سلاح و تجهیزات انتحاری نیز از این گروه کشف شده است. در 10 روز گذشته مقام‌های امنیتی ایران از درگیری با گروه‌هایی که آنها را تروریستی می‌خوانند خبر داده و مقام‌های قضایی نیز از بازداشت و صدور حکم افرادی خبر دادند که از آنها به عنوان عوامل داعش یاد شده است. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گزارش‌ها درباره به هدف نخوردن موشک‌هایی که هفته گذشته به دیر الزور سوریه شلیک شد را رد کرد. امیرعلی حاجی‌زاده شامگاه شنبه گفت آنچه در عراق به زمین خورد بدنه جدا شده موشک‌ها بود. سپاه پاسداران هفته گذشته اعلام کرده بود به تلافی حملات تهران 6 موشک به دیر الزور شلیک کرده که همگی به هدف اصابت کردند. اما روزنامه اسرائیلی هارتس تعداد موشک‌های شلیک شده را 7 فروند اعلام کرد و این پرتاب‌ها را شکست آشکار خواند. به نوشته این روزنامه تنها 2 موشک به هدف خورد، اما 3 موشک در خاک عراق فرود آمد و 2 موشک نیز در خاک سوریه کیلومترها دورتر از هدف به زمین خورد. در ادامه واکنش‌ها به شعارهایی که در جریان راهپیمایی روز جمعه علیه حسن روحانی سر داده شد، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران این اقدام را جرم مشهود خواند و گفت خواستار شناسایی عوامل این حادثه شده است.
من امروز یک نامه‌ای به فرمانده پلیس تهران بزرگ و معاون وزیر اطلاعات مرقوم کردیم که نسبت شناسایی و معرفی عوامل حادثه دیروز اقدام کنند. اما امیدوارم این حساسیت راجع به اهانت به سایر سران قوا هم وجود داشته باشد.
در راهپیمایی روز جمعه دی در اطراف حسن روحانی شعارهایی از قبیل روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند. رهبر جمهوری اسلامی حدود 10 روز پیش در جریان یک سخنرانی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت گفته بود نباید تجربه سال 59 تکرار شود که به گفته او رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد. به گفته مقام‌های پاکستان شمار قربانیان حملات جداگانه که روز جمعه در نقاط مختلف این کشور روی داد به دست کم 85 کشته رسیده است. بیشترین تلفات در جریان 2 بمب‌گذاری تقریبا همزمان در شهر شیعی‌نشین پاراچنار روی داد که شمار قربانیان به دست کم 67 کشته رسیده است. گروه سنی مذهب لشکر جنگوی مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده گرفته. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کویت مرکز ایالت بلوچستان نیز به کشته شدن 13 تن منجر شد. در شهر کراچی نیز افراد مسلح با تیراندازی در نزدیک یک رستوران جاده‌ای 4 مأمور پلیس را کشتند.
متشکرم. حسن جعفری بود، خبرها شنیده از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. دادستان تهران و دادستان کل کشور قول پیگیری مسائل مربوط به توهین به رئیس جمهور را در روز قدس دادند.
یک سری اومدن و میدونستن که این کار حتما بازتاب رسانه‌ای پیدا خواهد کرد و این اتفاق ساده‌ای نیست.
گروه اقدام مالی تعلیق محدودیت‌های مالی ایران را تمدید کرد.
این به این معنی نیست که ایران از لیست کشورهایی که درش پولشویی بسیار زیاده خارج شده، بلکه از اینها گفتند که ما یک فرصتی رو میدیم به دولت ایران که بتونه اون اقدامات خودش رو کامل بکنه.
و پررنگ شدن خبرهای مربوط به گروه‌های داعش و بازداشت اعضای آنها در محافل امنیتی و رسانه‌ای ایران.
مقامات ایرانی تأکید می‌کنند که در پشت پرده چنین عملیات‌های رو سرویس اطلاعاتی عربستان و برخی دیگر از کشورهای عرب می‌دانند.
در دیدگاه‌های این هفته درباره ولیعهد تازه عربستان و رابطه‌اش با ایران خواهید شنید. در مورد ادامه واکنش‌ها به شعارها علیه حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس بشنویم. تعدادی از چهره‌های دولتی و سیاسی و رسانه‌های همسو با حسن روحانی این شعارها و حمله‌ها علیه او را محکوم کردند. دادستان تهران و دادستان کل کشور قول پیگیری دادند. دادستان تهران گفته توهین به رئیس جمهور جرمی مشهوده. از فرین آسمی بشنویم.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرده قرار شده وزارت کشور و نیروی انتظامی مستندات خود در مورد توهین به رئیس جمهوری را ارائه دهند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم روز شنبه گفت توهین به رئیس جمهوری در روز جمعه در راهپیمایی روز قدس جرمی مشهود بوده و پلیس مکلف به ارائه گزارش به دادستانی بوده است. آقای دولت آبادی گفته در نامه‌ای به فرماندهی پلیس و معاون وزیر اطلاعات از آنها خواسته که عوامل حادثه دیروز را شناسایی کنند. او گفته دادستانی مانند سایر مواردی که تکلیف قانونی دارد به این موضوع ورود می کند. در راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شعارهایی علیه حسن روحانی و بعضی از افراد نزدیک به او و همچنین سند 20C داده شد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در اینستاگرام خود عکسی از زنی را منتشر کرده که علیه او شعار می‌دهد. آقای جهانگیری در توضیح این عکس نوشته این کارها به ضرر کشور و نظام جمهوری اسلامی است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم بر لزوم برخورد با آنچه عوامل پشت صحنه توهین به رئیس جمهوری می‌خواند تاکید کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که خود روز جمعه هدف شعارهای مخالفان قرار گرفت اعلام کرده که دادستان تهران در معرض آزمایش بزرگی است. او در صفحه اینستاگرامش نوشته که شعارهایی که عده‌ای با برنامه‌ریزی قبلی علیه رئیس جمهوری در راهپیمایی روز قدس سر دادند قطعاً مصداق جرم است و اسناد آن هم موجود است. آقای مطهری گفته که توهین‌هایی که به خود او شد مورد نظرش نیست. روز جمعه عده‌ای در مقابل آقای مطهری شعار مرگ بر فتنه و مرگ بر منافق سر دادند. محمد رضا بادامچی نماینده تهران از قوه قضاییه خواسته در توبیخ نیروهای خودسر درنگ نکند. آقای بادامچی این افراد را عده خودسر نامیده و گفته آنها با توهین به رئیس جمهوری که 24 میلیون رأی مردم را پشت سر دارد موجب خشم مردم شدند. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه این نیروها خودسر هستند یا نه میگوید
این نیروها کاملا سازمان داده شده و زیر نظر هستند و به اصطلاح معروف هر اقدامی که انجام میدن 100% اقدام هماهنگ شده است. منتها ممکنه این در یک بخش کوچکتری سازمان داده شده باشه ولی افرادش افراد خودسر به مفهوم اینکه خودشان تصمیم میگیرن و کاری انجام میدن نیستن.
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بزرگان جمهوری اسلامی خواسته موضع خود را نسبت به این به گفته او رفتار انحرافی اعلام کنند. آقای رحیمی گفته ظاهرا جماعتی از تعبیر آتش به اختیار زیادی ذوق زده شدند. آتش به اختیار تعبیری است که آیت الله خامنه ای روز 17 خرداد به کار برد و از افسران جنگ نرم خواست هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و اقدام کنند. این سخنان بازتاب زیادی در داخل و خارج از ایران داشت و بعضی از تحلیلگران آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد بدون مجوز با مخالفان و برنامه‌های دولت حسن روحانی تعبیر کردند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید آیت الله خامنه ای خواسته یا ناخواسته به این حرکت دامن زده است.
روز قبلش آقای خامنه ای مطلبی رو کانال تلگرامیش گذاشته بود در مورد سرنوشت بنیسر. با توجه به تذکر دیدادش داده شده تقریبا که گفت آتش این قضیه رو خواسته یا ناخواسته آقای خامنه ای روشن کرده. اتفاقی که افتاده مطابق اون بحث آتش به اختیار یه مقدار متفاوت است. به چه شکل؟ وقتی که این حرف زده شد سایت‌های نزدیک به آقای خامنه ای مثل سایت تسنیم و سایت مشرق اومدن مسائل توضیح کردن و حتی خود صدا سیما که گفتن آتش به اختیار بحث فرهنگی است. آقای خامنه ای میگوید برید کار فرهنگی کنید. دوباره بعد از این واقعه که برای رئیس جمهور اتفاق افتاد سایت مشرق و سایت تسنیم که به اطلاع تحصیلات سپاه نزدیکن، به خصوص سایت مشرق اومدن این اقدام رو محکوم کردن. ولی سوال اینه که بین فرماندهان آتش به اختیار اختلاف وجود داره، یعنی با این موضوعی بین خود نیروهای عبداللهی هم به اصطلاح معروف که حمله میکنن اختلاف افتاده. بعضی از فرماندهان آتش به اختیار معتقد هستن که این عرصه ورود نیست و بعضی معتقدن که باید ورود کنن.
محمود صادقی نماینده تهران روز جمعه گفت اهانت به رئیس جمهوری منتخب ملت برخلاف رهنمود رهبر جمهوری اسلامی جامعه را دو قطبی می کند. آیت الله خامنه ای 22 خرداد نسبت به دو قطبی شدن فضای جامعه هشدار داده بود و به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران بعد از انقلاب 57 اشاره کرده بود که جامعه را به گفته آقای خامنه ای دو قطبی کرده بود. بعد از این سخنان بعضی از کانال‌های تلگرامی و سایت‌های حامی آیت الله خامنه ای هشدار دادند که ممکن است حسن روحانی هم سرنوشتی مانند آقای بنی صدر داشته باشد. محمد رضا عارف عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم شعار علیه رئیس جمهوری را همصدایی با به گفته او دشمنان خوانده است. فریده اولادقبا نماینده تهران هم گفته که توهین به رئیس جمهوری اهانت به یک ملت است و از نهادهای انتظامی خواسته این افراد را شناسایی کنند. الیاس حضرتی نماینده تهران هم گفته که پیگیر این توهین‌ها در مجلس خواهد بود و از کاربران توییتر که جمعه شب در حمایت از حسن روحانی توییت کردند تشکر کرده است. گروهی از طرفداران حسن روحانی در توییتر با هشتگ حامی روحانی هم یا روحانی تنها نیست به حمایت از او پرداختند. در مقابل مخالفان حسن روحانی کاربرانی را که با این هشتگ توییت کرده بودند ربات خوانده و این حرکت را بی اهمیت خواندند. هشتگ حامی روحانی هم برای ساعتی ترند جهانی شد. در مقابل الیاس نادران نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشت که شعار به گفته او تفرقه افکن ناپسند بود و سخنان تفرقه افکن این روزهای منتخب مردم هم ناپسندتر است. حمید رسایی نماینده اصولگرای پیشین مجلس و از حامیان محمود احمدی نژاد هم در کانال تلگرام خود به آتش زدن عکس آقای احمدی نژاد در سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه پلی‌تکنیک اشاره و از حامیان حسن روحانی انتقاد کرده است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره واکنش مخالفان حسن روحانی به شعار دادن علیه رئیس جمهوری میگوید:
برای یک واژه کوچک ما امثال ماها که حتی توهین هم نبوده با آقای خامنه‌ای زندان گرفتیم یا خود گرفتیم یا بازجویی‌های طولانی شدیم. خلاصه یک سری اومدن و میدونستن که این کار حتما بازتاب رسانه‌ای پیدا خواهد کرد و این اتفاق اتفاق ساده‌ای نیست.
مشرق نیوز و خبرگزاری تسنیم روز جمعه بعد از انتشار فیلم‌هایی از توهین به حسن روحانی و بعضی از اعضای دولتش سخنانی از آیت الله خامنه ای را در کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های خود منتشر کردند که گفته بود اینکه او از بعضی مسئولان و سران کشور گله‌گذاری کرده موجب نشود که عده‌ای علیه این و آن شعار بدهند و او با این کار مخالف است.
گزارش فرین حسینی رو شنیدید. او در مورد واکنش‌ها به شعارها علیه حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس گزارش می‌داد.
جای بس خوشحالیه که الان میشه شعار بر علیه رئیس جمهور آقای روحانی و عربستان سعودی داد. پس دیگه امکان این هستش که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی یا عربستان سعودی نیز مثلا ایرادی و اعتراضی داشت و بر علیه ایشان هم به روسیه هم شعار داد.
در سال 88 آقای خامنه ای و اطرافیانش و سپاه پاسداران و بسیج و شورای نگهبان کلن یک کودتایی علیه مردم ایران انجام دادن که تقریبا واسه شون گران تمام شد. به همین خاطر دیگه این کار رو نکردن. سال 92 یه انتخاباتی انجام شد و اینا حسن روحانی را رئیس جمهور کردن، اما به مرور دیدن که نه، این حضور حسن روحانی خیلی گران واسشون تمام میشه. همین علته که آقای خامنه‌ای تو هر سخنرانی که میشه میخواد علیه رئیس منتخب مردم ایران موضوع گیری کنه.
آقای خامنه‌ای انتخاباتی رو که انجام شد و 24 میلیون رای آقای روحانی آورد زیر سوال میبره و میگه به فرد دادن مسئله اتفاق نیفتاده. عاشق چشم و ابروی آقای روحانی نبودن. افکار و ایده هایی رو که ارائه کرد مردم فکر کردن بهتر از آقای رئیسیه که دست نشونده یا آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای تهدید آقای روحانی مثل برنامه بنی صدر و هزاران توطئه دیگه نقش بر آب میشه و بی‌آبرویی برای شما میمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت یک گروه وابسته به داعش خبر داد. وزارت اطلاعات اشاره‌ای به زمان و مکان بازداشت این افراد نکرده و فقط اعلام کرده این گروه قصد انجام اقدامات تروریستی در استان‌های عمقی و شهرهای مذهبی کشور را داشتند. در روزهای گذشته مقام‌های امنیتی ایران بدون ارائه جزئیاتی بارها از خونسازی و بازداشت افراد مرتبط با گروه داعش خبر دادند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مهدی مهدوی آزاد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و از او پرسیده چرا خبرهای مربوط به خلافت اسلامی در هفته‌های اخیر در محافل امنیتی و رسانه‌ای ایران پررنگ شده.
آقای علوی وزیر اطلاعات گفته که ایران در 4 سال گذشته 120 تیم تروریستی رو منهدم کرده، یعنی به طور متوسط ماهی 2.5 عملیات تروریستی. این در حالی است که طبق گزارش‌های رسمی در 2 هفته گذشته حداقل 10 تیم تروریستی در ایران منهدم شدند، یعنی میزان تلاش برای اقدامات تروریستی در ایران طبق گزارش‌های رسمی 4% افزایش پیدا کرده. به غیر از عملیات معروف 17 خرداد در تهران، ماجرای چابهار، درگیری با گروه انصار فرقان در 24 خرداد ماه، درگیری قزقند سیستان در 26 خرداد ماه و نهایتاً بازداشت دیروز جمعه 2 تیر ماه در کردستان 3 عملیات معروف هستند. بازداشت‌های جدی هم در فردیس کرج، لارستان فارس، بندر ماهشهر، کردستان، آذربایجان غربی و اطراف تهران داشتیم که اینها همه مستند به اظهارات مقامات رسمی هست.
آقای مهدوی آزاد گفتین که حدود 4 برابر شده خبر های مربوط به داعش، دلیلش چی میتونه باشه؟
دلیل اولش ظاهراً وخامت تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه هست. مقامات ایرانی تأکید می‌کنند که در پشت پرده چنین عملیات‌هایی رو سرویس اطلاعاتی عربستان و برخی دیگر از کشورهای عرب می‌دونند. دلیل دومش اما به این مقطع زمانی باز می‌گردد. در خرداد ماه ما شاهد مراسم‌های درگذشت آیت الله خمینی، شب‌های قدر و عید فطر هستیم که اجتماع‌های بزرگ شیعیان هست و هدفی خیلی مناسب برای گروه‌های تروریستی وهابی و تندرو محسوب میشه. و دلیل سومش ظاهرا برمیگرده به رقابت‌های اطلاعاتی در ایران. البته وزیر اطلاعات 24 خرداد ما در مراسم افطاری با اصحاب رسانه این شبهه که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران کیش سازی میکنن و نوعا اغراق میکنن رو رد کرد و گفت بازداشتی‌ها در اوین هستن، مطبوعاتی‌ها میتونن با اونها مصاحبه کنن. اما به هر حال برخی از ناظران مستقل ادعا میکنن در واقع اغراق در میزان عملیات‌های تروریستی به دلیل رقابت‌های اطلاعاتی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران.
آقای مهدوی آزاد پیشتر گروه داعش با انتشار ویدیویی به زبان فارسی تهدید کرده بود که به ایران حمله خواهد کرد. آیا ارتباطی هم داره با تهدید مستقیم داعش این خبرها؟
داعش اساساً از ابتدای تأسیس علاقه به انجام عملیات تروریستی در ایران داشت. موج تازه ای که مربوط به تحرکات گروه داعش هست، قبل از اینکه ناشی از انگیزه ها و علایق این گروه باشه، ناشی از فراهم شدن شرایط تاکتیکی است. یعنی به نظر میرسه این گروه از طرف حامیانش به امکانات تازه ای دست پیدا کرده، قدرت مانور بیشتری رو پیدا کرده، ساپورت اطلاعاتی، ساپورت امنیتی و از جمله تجهیزات و سلاح داره.
به نظر میرسه که در برخورد با داعش بین نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی ایران یک رقابتی هست. این مسئله رو ما در پرتاب موشک به شرق سوریه از سوی یگانه موشکی سپاه دیدیم که بین وزارت اطلاعات و نیروی سپاه قدس یک اختلافی بود از اینکه کدام گروه کار اطلاعاتی رو انجام داده در خاک سوریه. آیا به نظر شما اینجا یه تداخل وظیفه بین این نهادهای امنیتی نظامی هست یا به نوعی رقابت هست؟
رقابت بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از سال 88 که سازمان اطلاعات سپاه تأسیس شد وجود داشته. حتی این رقابت در مورد مسائلی مرتبط با تروریسم که سیاسی نیست و مربوط به امنیت ملی ایران هم هست وجود داشته. نمونه معروفش بگو مگوی رسانه‌ای مقامات وزارت اطلاعات و سردار نجات قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه در اسفند سال گذشته که سپاه میگفت عملیات تروریستی 22 بهمن رو ما خونسا کردیم، عبدالملک ریگی رو هم ما گرفتیم. وزارت اطلاعات میگفت خیر این کار ما بوده. اما این رقابت و این موازیکاری ها بعد از عملیات تروریستی داعش در تهران وارد ابعاد تازه ای شده. به نظر میرسه که وزارت اطلاعات سعی میکنه با استفاده از شرایط فعلی جای پای خودش رو که نماینده دولت هست و بخش انتخابی قدرت در ماجرا تحکیم بکنه و در مقابلش سازمان اطلاعات سپاه هم سعی میکنه جای پای خودش رو که نماینده آیت الله خامنه‌ای و نهاد انتصابی قدرت هست رو تحکیم بکنه. بنابراین ما شاهد درگیری یا رقابت یا چیز دیگری شبیه به این بین نهادهای انتصابی و انتخابی حتی در موضوعی مانند مقابله با تروریسم هستیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گروه بین‌المللی اقدام مالی که سال گذشته پذیرفت محدودیت‌های مالی ایران رو معلق کنه، امسال هم تصمیم گرفته بر همین روال عمل کنه. آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران همچنان با تنگناهای ورود به سازوکار اقتصاد جهانی دست و پنجه نرم می‌کنه. از شاهین بشیری بشنویم.
گروه بین‌المللی اقدام مالی FATF که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، روز جمعه اعلام کرد با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران طی یک سال گذشته و پایبندی این کشور به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگاه خواهد داشت. گروه بین‌المللی اقدام مالی تیر ماه سال گذشته محدودیت‌ها علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود. به گزارش ایسنا، در نخستین واکنش ایران به تعلیق این محدودیت‌ها، حمید بعیدی نژاد عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای و سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا در کانال تلگرامی خود ضمن استقبال از بیانیه گروه اقدام مالی نوشته است که به این ترتیب راه برای رفع هرچه بیشتر محدودیت‌های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار می‌شود. گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد نوشته است با توجه به اینکه ایران نشان داده که به تعهدات سیاسی خود پایبند بوده و گام‌های را نیز در جهت اجرای چارچوب برنامه عملیاتی برداشته است، این گروه تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات علیه ایران ادامه یابد. طبق این گزارش، این تصمیم در جریان نشست اعضای گروه بین‌المللی اقدام مالی بین 28 خرداد ماه تا دوم تیر ماه در اسپانیا اتخاذ شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد با تأکید بر اینکه تصمیم گروه بین‌المللی اقدام مالی به معنای خارج شدن کامل ایران از فهرست سیاه این گروه نیست، می‌افزاید:
این اقداماتی که الان انجام میشه به واقع یک فرصتی است برای ایران که بتونه اون اقداماتی رو که گروه اقدام مشترک درخواست کرده اجرایی بکنه. این به این معنی نیست که ایران از لیست کشورهایی که درش پولشویی بسیار زیاده خارج شده، بلکه از اون جهت که دولت ایران یک مواضع مثبتی داشته و اقدامات ابتدایی رو انجام داده، اینها گفتن که ما یک فرصتی رو میدیم به دولت ایران که بتونه اون اقدامات خودش رو کامل بکنه.
گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه خود تأکید کرده است که به نظارت بر اقدامات ایران در راستای اجرای برنامه عملیاتی ادامه می‌دهد و آنگاه در خصوص اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت. این بیانیه همچنین از ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای رفع نقایص تعیین شده در برنامه عملیاتی انجام دهد. این در حالی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نیز پیش از این گفته بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی با وجود رفع تحریم‌های هسته‌ای باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می‌شدیم. بنابراین طبیعی‌ترین منطقی ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشیم.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین‌المللی است که در سال 1989 با همکاری گروه 7 سازماندهی شد و هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است. این گروه در اسفند ماه سال 1388 ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد. این گروه در تیر ماه سال 1395 تصمیم گرفت ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگاه دارد، اما در پی توافقی با تهران در چارچوب برنامه اقدام برخی محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد. این توافق با اعتراض شماری از چهره‌های اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این دسته از محافظه‌کاران استدلال می‌کردند عضویت ایران در این گروه می‌تواند منجر به قطع کمک های مالی ایران به حزب الله لبنان و سایر گروه‌هایی شود که در حال حاضر تحت حمایت مالی این کشور هستند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 19 شهریور ماه 1395 به این توافق حمله کرد و گفت:
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن از شبت که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم، میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کارو بکنید؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل نیز همکاری ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پولشویی را به صلاح کشور ندانسته بود. وزیر اقتصاد ایران در پی توافق با گروه بین‌المللی اقدام مالی گفت فقط ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته بودند که کوبا هم پس از همکاری با این نهاد از این سیاه خارج شده بود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. یک مسئول ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران جمعیت معتادان رو نزدیک به 3 میلیون نفر ذکر کرده. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری در تهران گفته به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر 160 تن مواد مخدر در کشور نابود خواهد شد. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با بیان اینکه بر اساس آمار سال 90 1,325,000 نفر معتاد در کشور وجود داشته، آمارگیری امسال بین افراد 15 تا 64 سال را حاکی از وجود 2,802,000 نفر معتاد در کشور برشمرده است. این آمارگیری حاکی است جمعیت معتادان به مواد مخدر در جامعه ایران طی 6 سال اخیر 2 برابر شده است. با این وجود بنابر مقاله پژوهشی آمار اعتیاد در ایران نوشته دکتر حسام الدین تفرشی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران که در اسفند 1390 منتشر شده، آمارهای اعتیاد در ایران همواره متناقض بوده و آمار 2 میلیون معتاد در ایران اولین بار در سال 1376 از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد و از آن زمان تا کنون ثابت مانده است. در مقاله یاد شده به نقل از مسئولان درمانی کشور در وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور، افزایش تعداد معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور سالانه حدود 8% برآورد شده است. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه در نشست خبری خود تریاک را با سهمی قریب به 67% بین معتادان همچنان در صدر مواد مخدر مصرفی جامعه خوانده است. این مسئول ارشد مبارزه با مواد مخدر در ایران با بیان اینکه در 3 ماه اول سال جاری 200 تن مواد مخدر در کشور کشف شده، اظهار داشته است به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر به زودی در شماری از استانهای کشور مجموعاً 160 تن مواد مخدر و ادوات استعمال امها خواهد شد. مواد مخدر و باندهای قاچاق، مسئله اعتیاد و جمعیت روبه رشد معتادان از گرفتاری‌های عمده جامعه ایران شمرده می‌شود. ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا محسوب می‌شود. مقامات ایرانی می‌گویند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین تلفات و هزینه را متحمل شدند. در گزارش اخیر سازمان ملل درباره مواد مخدر در جهان، جمعیت معتادان به انواع مواد مخدر در دنیا بیش از 250 میلیون نفر برآورد شده است.
به گفته یک مسئول ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر، جمعیت معتادان در ایران نزدیک به 3 میلیون نفره. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی بر اوکراین، ورودش به مرحله حذفی مسابقات والیبال جوانان زیر 21 سال جهان قطعی شد. در این مسابقات که در جمهوری چک جریان دارد، تیم والیبال جوانان ایران جوانان اوکراین را 3-2 شکست داد. ایران که قبلا ایتالیا را هم برده، با این دو پیروزی به دور حذفی مسابقات رسید. هرچند امشب یک شنبه باید در سومین بازی مرحله گروهی با آرژانتین روبرو شود. در این مسابقات 16 تیم شرکت دارند. در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در کره جنوبی، آرمین هادیپور نماینده ایران در وزن 54 کیلوگرم با 4 پیروزی پی در پی مدال برنز خود را قطعی کرد. هادیپور پس از پیروزی بر رقبای هند، اتیوپی، اندونزی و بلژیک به نیمه نهایی رسید تا امروز یک شنبه برای فینالیست شدن به مصاف تکواندوکای تایلند برود. ایران با یک تیم کامل در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان شرکت کرده است. 4 ورزشکار در رشته‌های مختلف از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران و همچنین ستاد مبارزه با دوپینگی شناخته شده و با 4 سال محرومیت روبرو گشتند. آریان پژم واترپولو، محسن رضایی بسکتبال، حامد سلیمانی هندبال و حبیب گردانی در فوتبال به دلیل استفاده از مواد نیروزا برای مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات ورزشی محروم شدند. تیم والیبال بانک سرمایه امروز یک شنبه برای شرکت در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا عازم ویتنام می شود. به گزارش شبکه 3، مصطفی کارخانه سرمربی تیم معتقد است تیمش آمادگی کامل دارد تا شاید قهرمانی سال پیش را تکرار کند.
تیم از هر نظر آماده است. امیدوارم که بتونیم از عنوان قهرمانی سال گذشته خودمون که قهرمان باشگاه آسیا شدیم و جواز حضور به مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان به دست آوردیم، امسال هم بتونیم این اتفاق خوب بیفته.
13 تیم باشگاهی از 13 کشور در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا شرکت دارند. نخستین مسابقه تیم بانک سرمایه روز پنجشنبه مقابل نماینده چین تایپه خواهد بود. تیم ملی فوتبال روسیه میزبان مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها شنبه شب در شهر کازان با شکست از مکزیک از دور مسابقات حذف شد. به گزارش تلویزیون کازان، گل پیروزی مکزیک در دقیقه 52 توسط لوزانو، فوروارد مکزیکی، وارد دروازه روسیه شد و مکزیک 2-1 مسابقه را برد. شانزده دقیقه بعد از این گل، به دستور داور اهل عربستان سعودی، روسیه 10 نفره شد و بازی به سود مکزیک پایان یافت. در بازی دیگر این گروه، یعنی گروه آ، پرتغال با 4 گل زلاند نو را حذف کرد تا همراه مکزیک هر 2 7 امتیازی و وارد مرحله نیمه نهایی شوند. امروز یک شنبه نیز 2 مسابقه از جام کنفدراسیون‌ها در گروه ب در برنامه است تا جدول نیمه نهایی مسابقات کامل شود. آلمان مقابل کامرون، شیلی در برابر استرالیا. آلمان و شیلی شانسشان برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی بیشتر است.
خبرهای ورزشی رو هم با حبیب روشنزاده شنیدید. اگر همراه ما بمونیم میتونیم سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. ارتش اسرائیل میگوید در پاسخ به حملات خمپاره‌ای از خاک سوریه به 2 تانک سوری و چند هدف دیگر در این کشور حمله کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از بازداشت یک گروه وابسته به داعش خبر داد.
سازمان ملل با اشاره به کشته شدن صدها غیر نظامی در جریان محاصره محله قدیمی موصل اعلام کرد در حال حاضر حدود 150 هزار تن در این محله گرفتار داعشند. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تازه ترین آمار معتادان مستمر در کشور را بیش از 2 میلیون و 800 هزار تن اعلام کرد. شمار قربانیان 4 حمله جداگانه که شامگاه جمعه در نقاط مختلف پاکستان روی داد به دست کم 85 کشته رسید. دادستان تهران 4 علیه حسن روحانی در راهپیمایی روز جمعه را جرم مشهود خواند. و سپاه پاسداران تیراندازی در فرودگاه مهرآباد را مربوط به مانوری دانست که موفقیت آمیز بوده است. ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه. اما در ادامه میتونید با فرین عاصمی همراه بشید در برنامه دیدگاه ها و درباره محمد بن سلمان در برابر ایران بشنوید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
چهارشنبه هفته گذشته پادشاه عربستان پسر خود را به عنوان ولیعهد جدید این کشور انتخاب کرد. محمد بن سلمان 31 ساله جایگزین پسرعموی 57 ساله خود محمد بن نایف شده است. شاهزاده جدید که همزمان وزیر دفاع این کشور هم هست، پیش از این هم نقش مهمی در سیاست خارجی عربستان بر عهده داشت. او وعده داده که اقتصاد این کشور را مدرنیزه خواهد کرد و وابستگی این کشور را به نفت از بین خواهد برد. محمد بن سلمان پیشتر در گفتگو با شبکه MBC گفته بود که تهران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل ریاض منتظر آمدن جنگ به داخل عربستان نخواهد ماند و برای کشاندن نبرد به داخل ایران تلاش می کند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به تأثیر انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان بر روابط تهران و ریاض پرداختم. با حضور دو مهمان، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی و محجوب الزبیری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر. سوال اول من آقای الزبیری، از شما میخوام این سوال رو بپرسم. انتخاب محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان به عنوان ولیعهد جدید این کشور که ساختار حکومت این کشور رو زیر و رو کرده، چرا الان داره اتفاق میفته؟ الان خب در زمانی هستیم که عربستان و دیگر کشورهای عربی روابطشون رو با قطر قطع کردن، تنش وجود داره در منطقه خاورمیانه، چرا الان تصمیم گرفته پادشاه عربستان که ولیعهد جدید رو انتخاب بکنه؟
روز اولی که پادشاه سلمان اومد، همیشه صحبت از این بود پسرش محمد بن سلمان وارد سیاست شد، همیشه در کنار پدرش و حتی عنوان تصمیم گیری اصلی در دولت عربستان سعودی. و در اون دوران هیچ کس معتقد نبود که محمد بن سلمان نقشی نداشت. به خاطر همین اونچه که اتفاق افتاده سرپرایز نبود اصلا برای خیلی از کارشناسان منطقه، معتقدن در کار اصلی سیاست بود. اما اون چی اتفاق افتاده فقط اعلام کردن اون تحول به عنوان چیز رسمی، اما چیزی جدیدی و یا مورد تعجب اصلا نبود در منطقه. به نظرم این اتفاق هیچ ارتباطی با بحران بین سه کشور و قطر نداره. در واقع برنامه‌ریزی شده و به نظرم شاید از هر زمانی اتفاق افتاده با اون بحران.
متشکرم. آقای میلانی، نظر شما را میخوام بدونم در این باره. شما هم حرفای آقای الزبیری رو شنیدیم، فکر میکنید که ارتباطی نداره با مسئله قطع روابط عربستان و دیگر کشورهای عربی با قطر؟
من در نظرم سوالی که شما کردید شاید مهمترین سوال باشه، یعنی در رابطه با اینکه چرا امروز، و خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی من فقط به دو تا نکته اصلی میخوام اشاره کنم در رابطه با این اتفاقی که در عربستان افتاده. چند ماه قبل رئیس سازمان اطلاعات آمریکا CIA وقتی که به عربستان رفت یک جایزه ای داد به محمد بن نایف که اون موقع ولیعهد بود، به خاطر خدماتی که انجام داده بود و به خاطر کارهای خیلی جالب و خوبی که در رابطه با مبارزه با تروریسم کرده. علتی که من اینو میارم اینه که این سوال مطرحه که اگر این محمد بن نایف اینقدر مورد علاقه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بود، چرا در این زمان عربستان سعودی که رابطه خیلی نزدیکی داره تصمیم میگیره محمد بن سلمان رو ولیعهد بکنه؟ شاید جواب در این باشه که شرایط امروز آمریکا طوریه که عربستان سعودی، یعنی خود پادشاه عربستان آقای سلمان و پسرش، فکر میکنن که بهترین شرایط برای این هست که ایشون ولیعهد بشه، به خاطر اینکه رابطه ای که عربستان سعودی علل خصوص پادشاه عربستان با آقای ترامپ داره، رابطه ای که حداقل در این 10-15 سال اخیر عربستان سعودی با هیچ رئیس جمهوری نداشته. رئیس جمهور آمریکا فکر میکنه که عربستان پایه اصلی سیاست‌های جدید آمریکا در منطقه است و به علاوه خود محمد بن سلمان رابطه بسیار خوب و نزدیکی با جرد کوشنر داره که داماد آقای ترامپ هست. بنابراین به نظر میرسه که سلمان به این نتیجه رسیده اگر قراره تغییراتی به وجود بیاد، امروز موقعی که این تغییرات میتونه به وجود بیاد بدون مخالفت آمریکا. و در ضمن این را هم من بهش اشاره کنم، شاید خود پادشاه عربستان سعودی به این نتیجه رسیده که اگر ایشون فوت بکنه، اون موقع ممکنه شانس روی کار آمدن پسرش خیلی کم بشه. بنابراین تا موقعی که زنده است داره سعی میکنه که حکومت رو به پسرش بده و من متعجب نخواهم شد اگر ایشون حتی قبل از اینکه فوت بکنه استعفا بده و اجازه بده پسر جوان 31 ساله است به عنوان پادشاه جدید عربستان انتخاب بشه.
در واقع من با آن صحبت آقای مرانی موافقم. همون صحبتی که ایشون فرمودن در دو روز قبل همون صحبت بود که پادشاه سلمان استعفا بده و پسرش به عنوان پادشاه معرفی بشه، یعنی همون سیناریو که آقای مرانی مطرح کردن مطرح شده و در منطقه و صحبت عظیم بود.
درسته، خیلی متشکرم آقای الزبری به خاطر توضیحتون. آقای میلانی، عکس‌های منتشر شد بعد از اینکه محمد سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان انتخاب شده، در حال بوسیدن دست محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور پیشین. این به چه معنا بود؟ چقدر فکر می‌کنید که در داخل عربستان از شاهزاده جوان حمایت بشه و واکنش مردم چه خواهد بود؟
تا اونجایی که ما میدونیم، یعنی اطلاعاتی که روی روزنامه‌های غربی اومده، فقط 3 یا 4 نفر در شورای بیعت مخالفت کرده بودند با انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد. در ماه‌های قبل ما یکی دو تا نامه‌هایی از شاهزاده‌های عربی اومده بود که مخالفت کرده بودند با اینکه اینقدر قدرت در دست محمد بن سلمانه. اینی که در آینده چه خواهد شد، حداقل من اینقدر در رابطه با خاندان سلطنتی عربستان سعودی و جزئیاتش وارد نیستم که بتونم بگم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی بوسیدن دست از طرف محمد بن سلمان به نظر من یک چیز خیلی معمولیه که در جامعه عربی، من قبلا هم این رو دیدم، این احترامیه که به ایشون داشت میکرد، هم لحاظ سنی بالاتره و هم قبلا ولیعهد بوده و به علاوه ایشون اگر بخواد از الان با پرقدرت‌ترین آدم‌ها در داخل سیستم بخواد سر شاخ بکشه، خب مسلما ایشون نمیتونه حکومت راحتی داشته باشه. بنابراین ایشون داره سعی میکنه تا زمانی که پدر زنده است و تا زمانی که به پادشاهی نرسیده، تا جایی که امکان داره با دیگران رابطه بسیار نزدیکی پیدا بکنه که مخالفت ها رو برای خودش کم بکنه. در هر صورت آینده ایشون به نظر من رابطه مستقیم داره به اینکه یه سری سیاست هایی که ایشون انتخاب کرده و به اسم ایشون در رسته آیا موفق بشه یا نه. اونها به نظر من شاید مهمتر باشه از مخالفت هایی که در داخل اینجا خواهد شد. این را هم من بهش اشاره کنم که سیستم پادشاهی که ما در عربستان داریم یک سیستمیه که اطلاعات در رابطه باش داشتن خیلی مشکله و همه فن جمله خود من که داریم صحبت میکنیم باید این مقدار محافظه‌کارانه صحبت کنیم، چون اطلاعات غلط خیلی زیاده و اطلاعات درست در رابطه با این خانواده به نظر من خیلی کمه.
خیلی متشکرم آقای میلانی. آقای الزبری، فکر میکنید که محمد بن سلمان چه تغییراتی در حکومت محافظه‌کار عربستان بده و روابطش با ایران که همکنون هم دستخوش تنشه، به نظر شما در آینده نزدیک به چه صورتی خواهد بود؟
قبل از چند ماه یه مصاحبه داشت با NBC به زبان عربی و در اون مصاحبه اعلام کردن که روابط با ایران یکی از اولویت خودش باشه و بر علیه ایران در واقع حمله کرده و گفت که روی با ایران ما منتقل بکنیم به داخل ایران و در واقع این یک مصاحبه خیلی تندی بود و حرف خیلی تندی بر علیه ایران. این یک چیزی که محمد بن سلمان گفتن. مسئله دوم این که از لحاظ سیاست خارجی عربستان سعودی الان در یمن در واقع فعالیت نظام
اسلامی و سیاسی داشت و خیلی از اون فعالیت در واقع خود عربستان سعودی داره راهنمایی میکنه و این از لحاظ اقتصادی و سیاسی فکر کنم خسته کننده خواهد بود برای عربستان سعودی. اون چی که مهمه به نظر من روابط خود محمد بن سلمان با ایالات متحده آمریکا و استفاده خودش از این زمانی که بتونه خودش رو وارد عرصه قدرت بکنه و تصمیمات خودش میتونه بگیره بدون هیچ مخالفت از امریکا. باید بدون نقطه اشاره بکنیم، اولا محمد بن سلمان خیلی محافظ کاره از حد روابط سیاسیش با کشورهای عربی، هنوز با مصر و اردن و خیلی کشورهایی که همیشه عربستان سعودی باشه روابط خوبی داشت داره در واقع ادامه پیدا میکنه. یک مسئله مهمه. مسئله دوم این که در مورد روابط خارجی بگیری داره روی مسئله اقتصادی تکیه بتونه و دیدیم که ارامکو زیر نظرش الان هست، تونست در واقع ساختار اقتصادی کشور در سال گذشته جوری عوض بکنه که زیر نظر خودش باشه و این به عنوان ابزار میتونه استفاده بکنه در سیاست خارجی خودش و حتی در تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی.
آقای عزاوری اشاره کردید به اینکه یه حالت محافظه‌کاری داره محمد بن سلمان و روابط رو با کشورهایی که عربستان تا حالا رابطه خوبی داشته همونطوری ادامه داده. فکر می‌کنید که در زمینه ایران چطور؟ در زمینه ایران همین محافظه‌کاری رو داره یا اینکه این گفته‌ای که شما نقل قول کردید ازش در مصاحبه با NBC که گفته که جنگ رو به داخل ایران می‌کشونیم یک رویکرد جدید و به هر حال تهاجمی‌تریه؟
فکر کنم ادامه پیدا میکنه، یعنی هیچ سیاستی فکر نمیکنم عوض بکنه و از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داره از این استفاده بکنه. یه نکته دیگه اگر اجازه بده من اشاره بکنم بین محمد بن سلمان و پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز وقتی که اومد، دو نکته به این اشاره کرد. یکی رابط با کشورهای همسایه و ایران هست و مسئله دوم این که کشور رو باز بکنه و از لحاظ اصلاحات اقتصادی و اجتماعی. و الان جامعه عربستان سعودی و تحلیلگران در منطقه منتظر هستند محمد بن سلمان چه میتونه بکنه از لحاظ اصلاحات اجتماعی داخل عربستان سعودی، مثلا رانندگی زنان و مسائل دیگری که همیشه مورد خلاف در جامعه عربستان سعودی.
خیلی ممنونم آقای عزاوری. حالا به اون مسئله داخلی عربستان هم باز هم بیشتر خواهیم پرداخت. اجازه بدید که همین سوال از آقای میلانی بپرسم. آقای میلانی، خب همین گفته هایی که آقای محمد بن سلمان گفته که جنگ رو به داخل ایران میکشونه، یه واکنشی هم داشته در داخل ایران آقای احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران، گفته که به گفته او بچه تر از این هستید که این عرضه رو داشته باشید و مقایسه کرده با صدام و گفته که صدام که از شما قوی تر بود و شما تا آخر ازش حمایت کردین، به تعبیر آقای خاتمی هیچ کاری نتونسته بکنه. فکر میکنید که روابط ایران و عربستان به چه صورت خواهد بود در آینده نزدیک و بعد از انتخاب محمد بن سلمان؟
من خیلی متعجبم که کسی بگه صدام نتونست کاری بکنه. در تاریخ 500 سال اخیر ایران هیچ کسی به اندازه صدام و عراق به ایران صدمه نزد. بیشترین تعداد کسانی که کشته شدن در این 500 سال اخیر در دوران جنگ ایران عراق. اگر خدای نکرده این موقع جنگی بین ایران و عربستان سعودی بشه، ایران ضرر زیادی خواهد دید، عربستان هم ضرر زیادی خواهد دید. به نفع هیچ کدام نخواهد بود، به ضرر هر دو خواهد بود و برای سالیان و سالیان سال اینها طول خواهد کشید که بتونن برگردن به جایی که امروز هستن و من امیدوارم که هر دو کشور جلوگیری کنن از این اتفاق. اما در رابطه با سیاست های محمد بن سلمان، همونطوری که من گفتم، ایشون یکی دو تا کار انجام داده که به عنوان کارهایی که قبلا ایشون سعی میکرد که برای رسیدن به حکومت ازش استفاده کنه. یکی همین برنامه چشم‌آور 20C بود که در رابطه با آینده داخلی عربستان سعودی و مسئله دیگه اینه که ایشون این نتیجه رسیده که ایران یک خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. ایران برنامه داره که رهبر کشورهای اسلامی بشه و من با یک از دوستای عربیم صحبت میکردم، میگفت که در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها، که به نظر من واقعا کسی اگر اینطوری فکر کنه که ایران میتونه بیاد مکه و مدینه رو بگیره باید واقعا از دنیای امروز و قدرت ایران خیلی پرت باشه. ولی در هر صورت
ولی آقای میلانی این تهدیدیه که جمهوری اسلامی میکنه، حداقل ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی این تهدیدو میکنن و علیه عربستان شعار میدن. پس نظر شما اینه که اونقدر عملی نیست این مسئله؟ نه،
شعار دادن یه چیزه، اینکه کاری رو شما انجام بدید یه چیزی دیگه است و کار کسایی که فکر میکنن علم سیاست رو میدونن و تجزیه و تحلیل میکنن اینه که فوری به خاطر اینکه دو نفر آدم، دو نفر جوان یا دو نفر رهبر دینی اومدن یه شعاری دادن، شما این شعار رو قبول کنید. مثل اینکه امروز یکی بیاد بگه آقا ما تمدن غرب رو میخوای مرجع این ببریم، خیلی خوب شما این حرفو بزنید، با چی میخوای در این ببرید؟ من این شعارها رو خیلی جدی نمیگیرم، به نظرم این شعارهای عوام فریبانه است به خاطر اینکه ملت رو بتونن گول بزنن و کارهای خودشون رو انجام بدن. در هر صورت از دید عربستان سعودی و من یه مقداری هم سمپاتی باشون دارم، از دید عربستان سعودی ایران براشون یه خطر جدیه و آقای محمد بن سلمان به نظرم از زمانی که به قدرت رسید به این نتیجه رسیده که تنها راهی که اینا میتونن با ایران مبارزه کنن اینه که رویارویی با ایران داشته باشن، نه از لحاظ ارتشی بلکه از لحاظ سیاسی، و ایران رو در منطقه مهار بکنن. و به خاطر همین هم که در همین راستا عربستان سعودی اعلام کرده که حاضر رهبری این جبهه ضد ایران رو در منطقه قبول بکنه و پشت این جبهه ضد ایرانی البته آمریکاست و اسرائیل هست و بعضی از کشورهای عربی. به خاطر همین اگه شما نگاه کنید خواستهای عربستان و امارات عربی و بحرین و مصر از قطر اومده بیرون، در حدود 12-13 تا خواست دارن. اولین خواستشون اینه که رابطه قطر با ایران به درجه پایین‌تری بیاد و تمام روابط اقتصادی که قطر با ایران خواهد داشت و در چارچوب تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران درست کرده بره جلو. خب این نشون دهنده اینه که عربستان سعودی و محمد بن سلمان ایران رو خیلی جدی میگیره و داره سعی داره میکنه مهار بکنه. خطر در اینی که همونطوری که جنگ ایران و عراق هم شروع شد و خیلی ها قبل از اینکه این جنگ شروع بشه فکر نمی‌کردن که این اتفاق ممکنه بیفته، اینه که تو مسائل سیاسی اگر شما خیلی مواظب نباشید در شرایط امروز خاورمیانه که تقریبا بیشتر کشورها در شرایط بسیار بدی هستند و ایران و عربستان سعودی از معدود کشورهایی هستند که تا این مقداری زیادی ثبات سیاسی در هر دو کشور وجود داره، این ثبات سیاسی از بین خواهد رفت. و من همونطور که اولم بهش اشاره کردم به نظر من مهمترین مسئله اینه که هم رهبرهای ایران و هم رهبرهای عربستان سعودی اجازه ندن که این اختلافی که با هم دیگه دارن سر سوریه، سر عراق، سر بحرین، سر
یمن
بعدش اجازه ندن این اختلافات به جایی برسه که اینا وارد یک جنگ حقیقی بین خودشون بشه و یا به جایی برسه که دوتایی سعی کنن جنگو به داخل خودشون بیارن. ببینید اینی که محمد بن سلمان گفته ما میتونیم جنگو به داخل ایران ببریم و یا خواهیم برد، من نمیدونم چقدر ایشون جدیه، ولی خب اگه عربستان سعودی بخواد اینقدر پول داره و در دوره بر ایران هم اینقدر آدمهایی هستن که مزدورهایی هستن که این کار ممکنه بکنن، ولی در نظر داشته باشید خب ایران هم این قدرت رو داره این کار انجام بده و به نظر من اگر هر دو کشور این کار رو انجام بدن هر دو کشور خواهند باخت. اینا باید به پای میز مذاکره برن، باید این فحاشی رو که علیه هم دیگه شروع کردن قطع بکنن. راهی غیر از راه میز مذاکره وجود نداره. ایران نمیتونه عربستان سعودی رو از منطقه بیرون بکنه، نمیتونه قدرت عربستان سعودی رو بین کشورهای عربی کم بکنه، عربستان سعودی هم نمیتونه ایران رو به این سادگی از این منطقه بیرون بکنه. دوتایی همسایه هم دیگن و بهترین کار اینه که پای میز مذاکره برن و دو کشور اسلامی هستن و بتونن آرامش تو منطقه به وجود.
آقای میلانی حال شما فکر میکنید که واکنش ایران چه خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید که ایران همچنان ادامه میده به این رفتاری که داره نسبت به عربستان یا اینکه یه مقدار نرمتر خواهد شد؟
من فکر میکنم تا امروز که نرم رفتن جلو و در آینده بستگی داره که چه اتفاقاتی در سوریه بیفته. من همونطوری که قبلا دو برنامه‌های رادیو فردا چندین بار گفتم معتقدم که نقشه سیاسی اون منطقه مربوط میشه به این که چه اتفاقی در سوریه بیفته، چه کسی به قدرت بیاد، آیا یک سوریه متحد ما خواهیم داشت یا تقسیم خواهد شد، و آیا اینکه برخورد نظامی بین نیروهای طرفدار ایران و اسد به آمریکا خواهد بود یا نه. اگر در اونجا یک طوری کشورهای غربی و روسیه و ایران و ترکیه و عربستان بتونن پای میز مذاکره برن، آینده سوریه را حل بکنن، به نظر من اون موقع ما در جاهای دیگه دردسر نخواهیم دید. ولی اگر قرار بشه ایران رو در سوریه شکست بدن، یعنی ایران طوری بشه که مجبور بشه نیروهای خودش رو از سوریه بیاره بیرون، حکومت اسد هم عوض بشه، چیزی که عربستان میخواد، اون موقع من فکر میکنم که دعواهای ایران عربستان سعودی خیلی جدیتر خواهد شد و کار به بحرین و عراق و یمن خواهد کشید و در اونجا جنگ جدیتر خواهد شد.
آقای میلانی، میخواستم که یک جمع‌بندی داشته باشیم در پایان بحث، یه ارزیابی اگه ممکنه شما داشته باشید از محمد بن سلمان که اصولا فکر میکنه چه اقداماتی انجام خواهد داد مخصوصا در زمینه اقتصادی. گفته که اقتصاد عربستان رو مدرن میکنه، وابستگی به نفت رو کم میکنه، از طرف دیگه وضعیت آزادی‌های فردی هم هست، فریدم هاست، عربستان رو نهمین کشوری میدونه که در اون آزادی‌های اجتماعی در کمترین سطح هست. در زمینه آزادی‌های فردی چقدر میشه امیدوار بود که محمد بن سلمان ساختار سنتی رو در داخل عربستان بشکنه؟
این چشم‌آور BC که با کمک یک شرکت آمریکایی تنظیم کردن در عربستان سعودی در حدود 112 صفحه است. من تو این 24 ساعت اخیر مقداری زیادی این مدرک رو خوندم، همه رو نتونستم بخونم، یه مقدارش رو تونستم بخونم. و اگر محمد بن سلمان و عربستان بتونه 50% اون کارهایی رو که در این چشم‌آور آوردن انجام بده، واقعا باید بهشون احسن گفت. BC به نظر من بسیار مدرک خوبیه، بسیار کارهای خوبی رو میخواد در عربستان سعودی انجام بده، میخواد قدرت اقتصادی رو از دولت به بخش خصوصی بیاره، میخواد مقداری زیادی از صنایع رو خصوصی بکنه، میخواد وابستگی رو به نفت در این چند سال آینده تا سال 2030 بسیار کم بکنه، رشد اقتصادی رو به وجود بیاره. در یه جایی صحبت از این میکنن که رشد توریسم رو میخوان به 82 میلیون در سال برسونن که این منبع بزرگ درآمد خواهد بود براشون، فرهنگ و هنر رو میخوان رشد بدن. یعنی کارهایی که در این مدرک اومده اگر بتونن انجام بدن، نشون میده که عربستان سعودی به عنوان یک کشور مدرن که در حال مدرنیزه شده هستن میاد.
چقدر احتمال داره که موفق باشه و این کارها رو انجام بده؟
بستگی داره کدوم قسمتش باشه. این که این برنامه که اینها دارن اینه که استقلال پیدا کنن، یعنی وابستگی خودشونو به نفت کاهش بدن و اقتصاد متنوع داشته باشن، من نمیدونم چقدر این امکان پذیره. ولی همین که این راه رو شروع کردن به نظر من راه خیلی خوبیه، راهیه که در زمان شاه اسبق ایرانم ایران این کار رو میخواست بکنه، امروز هم ایران داره این کار رو انجام میده و تا یه مقداری کمی موفق شده. کار خیلی مهمیه. من به نظر من لحاظ اقتصادی امکان پیروزی بیشتر داره تا مسائل اجتماعی، به خاطر اینکه سر مسائل اجتماعی و فرهنگی دست ایشون خیلی بیشتر بسته است. لحاظ اقتصادی تا این مقدار زیادی دستش بازه، لحاظ نظامی مدرنیزه کردن ارتش دست ایشون بازه، اما لحاظ مسائل داخلی ایشون باید با علمای وهابی و علمایی که معمولا محافظه‌کار هستند سر کله بزنه، و اگر بخواد حکومت خودش رو نگه داره خیلی نمیتونه لحاظ فرهنگی و اجتماعی جامعه رو باز بکنه. لحاظ سیاسی هم باز کردن جامعه ممکنه براش دردسر داشته باشیم. یعنی همون اشکالی که زمان شاه ما در ایران داشتیم عربستان سعودی هم به نظر من خواهد داشت. یعنی این که هرچی شما بیشتر اقتصاد خودتون رو باز کنید، هرچی بیشتر شما کمک کنید به رشد طبقه متوسط در یه جامعه، هرچی بیشتر شما مسائل سیاسی رو بازتر بکنید، ولی سیستم سیاسی شما سیستمی نباشه که به طرف دموکراسی و آزادی بره، اون موقع شما میتونید شرایط یک تغییرات جدی جامعه رو به وجود بیارید. ولی در هر صورت به نظر میرسه که یک جوونیه که ویژن خیلی جالبی برای عربستان سعودی داره و آدمیه که برعکس رهبرهای قبل عربستان سعودی حاضر از اون قدرتی که داره استفاده بکنه. و این دوتا، یعنی این که شما یک برنامه داشته باشید، یک نگاهی به آینده داشته باشید، و مسئله دوم این که حاضر بشید قدرت رو خودتون رو استفاده بکنید، نشون میده که ایشون میتونه یه سری تغییرات مهمی در جامعه عربستان سعودی و در سیاست خارجی عربستان سعودی به وجود بیاره. به خاطر همینم هم هست که تا اونجایی که من میدونم خیلی از جوانهای عربستان سعودی طرفدار ایشون هستن و موافق برنامه‌های هستن که ایشون داره در عربستان به وجود میاره.
خیلی متشکرم آقای میلانی. آقای الزاویری، شما هم اگه ممکنه یک جمع‌بندی از بحث داشته باشید، هم در رابطه با ایران و هم در مسائل داخلی، فکر میکنید که محمد بن سلمان چه اندازه موفق خواهد شد و چه اندازه وعده هاش رو بتونه عملی بکنه؟
در مورد رابطه با ایران فکر نمیکنم تحول جدی اتفاق بیفته. به نظرم همون وضعیتی که ما هم داریم میبینیم ادامه پیدا بکنه. در مورد مسائل داخلی عربستان سعودی باید دید چقدر محمد بن سلمان میتونه به اصطلاح با حافظ کرام به توافق برسه در مورد بعض مسائل اجتماعی. بدون توافق داخلی با اون محافظ کرام و کسانی که در قدرت هستن، قدرت دینی و قدرت مالی، اگر نتونه با اونها به توافق برسه، فکر نمیکنه برنامه اجتماعی، اصلاح اجتماعی بتونه موفق بشه. یعنی نیاز داره به خیلی از توافقات داخلی تا بتونه برنامه خودش رو از لحاظ اجتماعی انجام بده.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، آقایان محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی و محجوب از زبیری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.